خداوند بخشند کسانی که به آیات ما ایمان دارند پروردگارتان رحمت بر خود فرض کرده هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند سپس توبه و اصلاح نماید مشمول رحمت خدا چرا که او آمرزنده مهربان است و این چنین آیات را برمی‌شمریم تا حقیقت بر شما روشن شود و راه گناهکاران آشکار گردد بگو من از پرستش کسانی که غیر از خدا می‌خوانید نهی شده ام بگو من از هوا و هوس‌های شما پیروی نمی‌کنم اگر چنین کنم گمراه شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود بگو من دلیل روشنی از پروردگارم دارم و شما آن را تکذیب کرده اید آنچه شما درباره آن از نزول عذاب الهی عجله دارید به دست من نیست حکم و فرمان تنها از آن خداست حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده است
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
شام بخیر دوستان گرامی امروز یک شنبه ششم اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 15 شعبان سال 1445 هجری قمری و برابر با 25 فوریه سال 2024 میلادی است و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید برنامه بعد ارمغان موسیقی خواهد بود سپس برنامه گلبرگ را خواهد چونید برنامه بعدی همسفران خواهد بود بعد از آن آسیای مرکزی در هفته را خواهد چونید سپس تکراری راه روشن به سمع شما رسانده خواهد شد بعد از آن ایرانی امروز را خواهد چونید شام بخیر دوستان گرامی از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان آغاز بخش سیاسی
برگزاری جشن باشکوه نیمه شعبان در سراسر ایران اسلامی، دعوت از تاجیکستان برای حضور در نمایشگاه کتابی ایران و پیوستن بازیکن تیم ملی فوتبال تاجیکستان به تیم ملی فوتبال اندیجان ازبکستان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. مراسم باشکوه جشن نیمه شعبان، سال روز میلاد فرخنده حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، پیشوای مسلمانان جهان در سراسر ایران اسلامی از جمله در شهرهای تهران، مشهد و قم برگزار شد. روز یکشنبه 15 شعبان سال 1445 هجری قمری برابر با 25 فوریه 2024 مصادف با سال روز میلاد فرخنده حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف است. حضرت مهدی امام 12 شیعان جهان سحرگاه نیمه شعبان سال 255 هجری قمری در سامرا دیده به جهان کشودند. پدر بزرگوار ایشان امام حسن عسکری علیه السلام و مادرشان بانوی گرامی نرجس خاتون بودند. به همین مناسبت سراسر ایران اسلامی از جمله شهرهای مقدس مشهد، حرم مطهر امام رضا علیه السلام، تهران و قم و مسجد جمکران جنوب تهران دیشب و امروز غرق در شور و سرور است و مردم ولایت مدار این مناطق با برپایی مجالس جشن و پخش نقل و شیرینی، عشق و ارادت خالصانه خود را به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ابراز کردند. همچنین جشن میلاد با سعادت منجی عالم بشریت امام زمان حرم مطهری عقیل بنی هاشم حضرت زینب کبرا در حومه شهر دمشق حال و هوای دیگری دارد. این مراسم مناسبت شد تا محبان اهل بیت علیه السلام و منتظران امام مهدی موعود علیه السلام با ولایت تجدیدی بیعت کنند و با شهدا عهد و پیمان ببندند که راهشان ادامه دارد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
حرم مطهر عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در حومه شهر دمشق حال و هوای دیگری دارد. جشن میلاد با سعادت منجی عالم بشریت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
این عید خجسته میلاد نور را به عموم امت اسلامی تبریک میگویم.
در این مراسم منتظران و ارادتمندان وسیع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با پخش نقل و شیرینی به جشن و سرور و شادی پرداختند.
این مراسم جشن بیعت با خط ولایت است. عهد و پیمان با شهداست که راهشان را ادامه خواهیم داد.
سرباز مکتب مقاومتیم و گوش به فرمان رهبرمان امام خامنه ای.
به میمنت این عید فرخنده سخنرانان از خداوند منان مسئلت خواستند تا رزمندگان مقاومت را پیروز بگرداند.
این شهدایی که هر روز روی زمین میافتن، اینا شهدای راه ظهورن. اینها برای عدالت و تحقق اون عدالتی که یه روزی خواهد اومد دارن تلاش میکنن، دارن فداکاری میکنن، دارن جانشون رو میدن.
شرکت کنندگان در این مراسم یاد شهدای مدافع حرم را گرامی داشتند که با جانفشانی آنان پیروزی بر دشمن رقم میخورد. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، ریف دمشق.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن دعوت از هنرمندان، ناشران و مسئولان فرهنگی تاجیکستان برای حضور در نمایشگاه کتابی تهران، اعلام خبری لغو روادید را نقطه عطف روابط دو کشور خواند. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، به نقل از ایرنا، یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی در دیدار با دولت سفرزاده معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت در دوره ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی توجه به کشورهای منطقه به ویژه تاجیکستان که دارای اشتراکات فرهنگی زیاده هستیم اهمیت ویژه دارد و افزود سفری که رئیس جمهور به دوشنبه داشتند و همینطور سفری که رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران داشتند منشأ توافقات مهم شد و امیدواریم این توافقات به مرحله اجرایی برسد. وی پس از توضیحات معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان درباره اهدای شاهنامه به تمام خانواده های تاجیکستان و جایگاه شاهنامه در میان مردم تاجیکستان گفت باعث خوشحالی است که شاهنامه این اثر ارزشمندی مربوط به ایران فرهنگی در خانه همه تاجیک ها وجود داشته باشد و این کاری بزرگ است در بزرگداشت‌های مشترک هم ما آمادگی همکاری داریم. جنگ روسیه و اوکراین دو ساله شد. جنگ بین روسیه و اوکراین که در آغاز تصور می‌شد کمتر از چند ماه به طول خواهد کشید، حالا دو سال از آن سپری می‌شود و چشم‌اندازی روشنی برای پایان آن دیدن نمی‌شود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مسکو را با هم میشنویم.
انتشار تصاویری جدید از 130 روز نبرد سنگین بین روسیه و اوکراین برای تصرف آودیوفکا همزمان با دو ساله شدن جنگ بین این دو کشور، شهری راهبردی در جمهوری دونتسک آن را دروازه ورود به کیف مینامند و سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه در بازدید از تسلیحات به غنیمت گرفته شده در این شهر با اعتماد به نفس بیشتری درباره ادامه پیشروی‌ها گفت.
ما با تمام ظرفیت و توانایی نظامی ناتو مواجه هستیم. آنها فقط به کمک مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و آموزشی اکتفا نکرده و نظامیان خود را نیز به کمک ارتش اوکراین فرستادند. ولی ما شکست نمی‌خوریم و پیشروی تا تحقق کامل اهداف عملیات ویژه ادامه خواهد یافت.
اوکراینی‌ها از آودیوفکا دژ مستحکمی ساخته بودند که ارتش روسیه در دو سال نبرد نتوانسته بود از این خط دفاعی عبور کند. حالا اما همزمان شدن پیروزی ارتش روسیه در آودیوفکا با دومین سال آغاز جنگ و روز مدافع میهن شادمانی را به اردوگاه روس‌ها آورده است. ولادیمیر پوتین پس از ادای احترام به مقام سرباز گمنام در روز مدافع میهن به جمع یگانهای هوافضای روسیه رفت و از پیروزی در جنگ گفت.
شما از طریق کار نظامی فداکارانه وفاداری خود را به سوگند و سنت‌های روسی ثابت کرده اید. روز مدافع میهن به ما یادآوری می‌کند که فرماندهان و سربازان در طول تاریخ برای وطن جانفشانی کردند و امروز نیز با همان روحیه پیروز خواهیم شد.
فرماندهان نظامی روسی هم به پاس پیروزی در آودیوفکا از وزیر دفاع روسیه لوح و مدال و هدیه دریافت کردند. برتری در عرصه هوایی را از عوامل مهم پیروزی‌های اخیر این کشور برشمردند.
در دو هفته گذشته بیش از 700 هدف مختلف نیروهای مسلح اوکراین توسط پهپادهای تهاجمی منهدم شده و نیروهای دشمن بیش از 10 کیلومتر به عقب رانده شدند.
نبردی که روس‌ها آن را عملیات ویژه نظامی می‌خوانند در حالی وارد سومین سال خود شده که فعلا چشم‌اندازی برای صلح حتی در دوردست‌ها هم دیده نمی‌شود. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مقابل کرملین.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات نظامی گسترده آمریکا و انگلیا به یمن را خودسرانه و ماجراجویانه خارج از قواعد و اصول شناخته بین المللی و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی یمن دانست. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حمله به یمن گفت آمریکا و انگلیا بار دیگر ثابت کردند که حامی تمام عیار جنایات جنگی و نسل کشی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و کرانه باختری هستند و تعهد به امنیت و منافع نامشروع رژیم اشغالگر و جنایتکاری صهیونیستی را مقدم بر صلح و امنیتی بین المللی می دانند و برای تأمین امنیتی این رژیم همه اصول اخلاقی و انسانی و نیز قوانین و مقررات بین المللی و منشور ملل متحد را نقض میکنند. سخنگوی دستگاه دیپلماتی ایران افزود آمریکا و انگلیه با این گونه حملات و دنبال تشدید تنش و بحران در منطقه، گسترش دامنه جنگ و بی‌ثباتی، انحراف افکار عمومی از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و خرید فرصت برای ادامه جنایات جنگی این رژیم متهم به نسل کشی هستند. ارتش یمن متعهد شده تا زمانی که رژیم اسرائیل حملات خود به بوریکه غزه را متوقف نکند، حملات به کشتی های این رژیم یا کشتی های عظیم سرزمین های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد. اجلاس فوق‌العاده وزرای اطلاع رسانی سازمان همکاری اسلامی. اجلاس فوق‌العاده وزرای اطلاع رسانی کشورهای همکاری اسلامی برای غزه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در استانبول برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
اجلاس فوق‌العاده وزرای فرهنگ و اطلاع رسانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با عنوان برای غزه در استانبول ترکیه. در اجلاس یک روزه استانبول 24 وزیر از 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی حضور داشتند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران که به دعوت همتای ترکیه‌ای به استانبول سفر کرده است در این اجلاس سخنرانی کرد. محمد مهدی اسماعیلی بر ایجاد همگرایی بین رسانه‌های کشورهای اسلامی برای دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین تأکید کرد.
تلاش خواهیم کرد که این وحدت، همدلی و این فرصت رسانه‌ای که برای دفاع از حق مظلوم پدید اومده بیشتر مورد توجه قرار بگیره و کشورهای اسلامی با توان بیشتری در راه حمایت از مردم مظلوم فلسطین انشالله قدم بردارن. مردم و ملت‌های اسلامی محکم پای کار اومدن، انشالله فضایی بشه که دولت‌های اسلامی هم توقعاتی که ازشون هست بتونن انشالله به خوبی انجام بدن.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ارسال پیام تصویری به این اجلاس از رویکرد رسانه‌های رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه انتقاد و آنها را به دروغ‌گویی آشکار محکوم کرد.
اسرائیل gerçeklerin çarpıtılması ve propaganda başta olmak üzere
اسرائیل با کتمان واقعیات و پروپاگاندای رسانه‌ای از هر راهی برای توجیه جنایت‌های خود بهره می‌برد و در این روند رسانه‌های غربی هم در خدمت او هستند.
در حاشیه اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای اسلامی در استانبول، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان با فخرالدین آلتون وزیر اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ترکیه دیدار، گفتگو و از وی برای سفر به ایران دعوت کرد. کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اهدافی چون صدای متحد جهان اسلام و تضمین برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام را دنبال می کنند. در یک و نیم سال اخیر این برای دومین بار است که اجلاس وزرای فرهنگ و اطلاع رسانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ترکیه برگزار می شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
عزیزان شنونده، به خاطر فاصله که افتاده معذرت خواهی میکنیم. در ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. در حالی که این روزها ساکنان نوار غزه بدون امکانات اولیه زندگی زیر بمباران رژیم صهیونیستی همراه با انفعال جامعه جهانی به سر میبرند، حمایت از مردم فلسطین در هر شرایط ادامه دارد. مانند فرانسویان که این هفته در هوای بارانی به خیابان ها آمدند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
در حالی که این روزها ساکنان نوار غزه بدون امکانات اولیه زندگی زیر بمباران رژیم صهیونیستی همراه با انفعال مجامع جهانی به سر میبرند، حمایت مردم کشورهای مختلف از فلسطین در هر شرایطی ادامه دارد. به مانند اینجا پاریس و تظاهراتی که در زیر باران برگزار شد.
بله، هوا بارونیه و ما اینجاییم، اما در مقایسه با زندگی مردم غزه که زیر بمبارونن و غذا و آبی برای خوردن و آشامیدن ندارن چیزی نیست. ای کاش میتونستیم برای مردم غزه کارهای بهتری انجام بدیم، اما متاسفانه نمیتونیم.
پاریس این روزها محلی نیست برای جلسات محرمانه سران اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی با مقامات قطر و مصر است تا زمینه آتش بس در غزه فراهم شود. تا کنون نزدیک به 30,000 فلسطینی ساکن باریکه غزه به شهادت رسیدند. یک نسل‌کشی واقعی، آنگونه که این شهروند فرانسوی میگوید.
یک نسل‌کشی در فلسطین در جریانه. همه دنیا میبینند، اما انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. رژیم قاسب جمعیتی رو آواره و بدون هیچ گونه امکانات اولیه از شمال به جنوب غزه کوچ داده و حالا اونها رو در داخل چادر بمبارون میکنه.
در تظاهرات این هفته فرانسه بار دیگر از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته شد جلوی جنایات رژیم قاسب و کودک‌کش صهیونیستی را بگیرند، خواسته‌ای که امید به تحقق آن روز به روز کمتر می‌شود.
فرانسویان نیز به مانند دیگر آزادی‌خواهان جهان در هر شرایط آب و هوایی اینچنین به خیابان‌ها می‌آیند تا حمایت خودشان را از مظلومان فلسطینی نشان دهند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
دومین نمایشگاه جهانی هنرهای قرآنی در مالایزیا. این نمایشگاه بین المللی با مشارکت فعال هنرمندان ایرانی در مرکز چاپ و نشر قرآن کریم بنیاد رستو واقع در پوتراجایا به مدت 10 روز صبحها و عصرها برای بازدید عموم دایر است. نخست وزیر مالایزیا دومین نمایشگاه بین المللی هنرهای قرآن کریم این کشور را افتتاح کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پوتراجایا.
گشایش رسمی دومین نمایشگاه بین المللی هنرهای قرآنی با حضور نخست وزیر مالزی و حواشی خانی هنرمندان ایرانی.
گروه بین المللی تواشیح نور تواشیح اسماء الحسنا را اجرا رفتن که اجرا مورد استقبال همه حاضران و شخص نخست وزیر واقع شد.
نمایشگاهی با حضور نمایندگان کشورهای اسلامی اندونزی، مالزی، ترکیه، مصر، عراق، عربستان، نیجریه و تعدادی از هنرمندان کشورمان که البته نخست وزیر مالزی را در بدل ورود به غرفه ایران با اهدای قالیچه دستباف ابریشمی منقش به تصویرش شگفت زده کردند. هنرمندانی در حوزه‌های خوشنویسی،
تخصصا خط نستعلیق کار میکنم 35 ساله ولی خط شکستن در کنارش کار میکنم،
میناکاری،
200 اثر هنری آوردیم، قلمزنی هستش، مینا هستش و مسپرداز،
ترمدوزی
یست هستش، کیفیت کار بالا هستش، کلن هم قیمت ها رو خیلی تعدیل کردیم.
همراه با شرکت برخی آثار نفیس جامعه معلولان کشورمان،
دستاوردهای عزیزان هنرمند معلول رو آوردیم، بحث فیروز کوبی هست، بحث الماستراش هست و خاتم،
آثاری که تحسین بازدید کنندگان مالزیایی رو هم برانگیخت.
صنایع دستی ایران فوق‌العاده زیبا و نفیسه. برای خودم رومیزی ترمه خریدم.
بیش از 20 ساله که با هنر ایران آشنام و در این نمایشگاه تعدادی کیف سنتی و آثار میناکاری خریدم.
یه امتیاز ویژه‌ای که نمایشگاه امسال داره، بزرگترین غرفه مربوط به ایران هست در بین تمام کشورهایی که حضور پیدا کردن.
دومین نمایشگاه بین‌المللی هنرهای قرآنی با حضور چند کشور اسلامی به مدت 10 روز در مرکز چاپ و نشر قرآن کریم مالزی صبح و عصرها برای بازدید عموم برپاست. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، پوتراجایا.
شنونده اخباری ورزشی باشد. بازیکن تیم ملی فوتبال تاجیکستان با تیم فوتبال اندیجان ازبکستان قرارداد 3 ساله امضا کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، شهرام سمیو فوتبالیست تاجیکستانی در تیم اندیجان ازبکستان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این فوتبالیست پیش از این در تیم‌های برقچی، پامیر و استقلال بازی کرده است. گفتنی است سمیو از سال 2019 در تیم ملی تاجیکستان بازی می‌کند. او در این مدت 27 بازی در تیم ملی انجام داد و 7 گل به ثمر رساند. سمیوف در جام ملت‌های آسیا 2023 در 5 بازی برای تیم ملی تاجیکستان بازی کرد. کارشناس فوتبال ساحلی درباره عملکرد تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در چارچوب رقابت‌های جام جهانی 2024 امارات خیلی خوب ارزیابی کرد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از شبکه تلویزیونی خبر، شهرام شریفی در برنامه مجله فوتبال گفت شناختی بازیکنان ما نسبت به برزیلیا عالی بود. تیم ما فوق‌العاده بازی کرد و اجازه نمی‌داد که برزیلی‌ها کاری که در بازی‌های قبلی با تیم‌های دیگر انجام دادند با تیم ما داشته باشند. وای در ادامه افزود
تیم فوتبال ساحلی برزیل جزو بهترین تیم‌های فوتبال ساحلی جهان هست و بدون شک این تیم ملی فوتبال برزیل هم از لحاظ فنی هم از لحاظ کار گروهی جز بهترین تیم‌های خود تاریخ فوتبال ساحلی برزیل هستش و همونطور که ما نتایج قبلی این تیم رو اگه بخوایم بررسی بکنیم این تیم 8 گل به ژاپن میزنه دور گروهی وقتی که بازیش با پرتغال به 3 دقیقه پایانی میرسه یکی از بازیکن‌های برزیل اخراج میشه با یه بازیکن کمتر پرتغال رو میبره این نشون میده که چقدر قدرت برزیل بالا هستش ولی خب سرمربی خوب تیم ملی فوتبال ساحلیمون آقای علی نادری با کمک‌هاشون آقای علی رحیمی آقای مهمان دوست آنالیز خیلی خوبی داشتن از تیم ملی برزیل جوری بود که تمام راه‌های نفوذ برزیل رو بسته بودن اجازه کار گروهی به این تیم نمیدادن ولی از اون طرف هم تیم ما هم همینطور تیممون فوق‌العاده بچه‌ها بازی کردن با جون و دل بازی کردن اجازه نمیدادن که برزیلیا بخوان اون کاری که توی بازی‌های قبلی با تیم‌های دیگه انجام میدادن با تیم ما بخوان انجام بدن اونا هم شناخت خوبی روی تیم ما داشتن میدونستن که دروازه‌بان‌های ما توانمندی خیلی خوبی دارن اجازه بازی‌سازی رو سعی می‌کردن که از جلوی دروازه ما ندن بازیکن‌های ما رو پرس می‌کردن دروازه‌بان‌های ما رو پرس می‌کردن خب از اون طرف آقای علی نادری تغییر سیستم می‌داد تغییر سیستمش رو می‌داد شروع بازی رو با 3-1 شروع می‌کرد که بتونه از پرس برزیل نجات پیدا بکنه یعنی یه بازی دیدیم در بالاترین سطح جهانی همه نوع سیستمی تو این بازی دیدیم از حمله برگشت به دفاع پرس بازی تبدیل سیستما به هم دیگه بازی فوق‌العاده‌ای بود که میشه یه کلاس آموزشی باشه برای فوتبال ساحلی جهان و همونطور که فرمودین این درسته بچه‌ها باختن ولی این باخت نبود یه روی اتفاق بود ما تو کل بازی از برزیل سر بودیم و اجازه نمیدادیم که برزیل روی تیم ما سوار باشه از لحاظ تاکتیکی از لحاظ تکنیکی بتونه اون اهداف خودش رو روی تیم ما پیاده بکنه
در پایان این بخش خبری شنونده گزارشی ویژه باشید با اجرای همکارم آقای نیکورس
روزهای به شمار تا زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران باقی مانده است. صدای تحریم انتخابات از جبهه دشمنان جمهوری اسلامی بلندتر شنیده می شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی 4 راهبرد رقابت واقعی یعنی سلامت حقیقی، امنیت کامل و مشارکت قوی و پرشور را برای انتخابات اول مارس برابر با 11 اسفند مطرح کردند. در مقابل این 4 راهبرد دشمنان نظام جمهوری اسلامی با زیر سوال بردن رقابت و سلامت انتخابات خواستار تحریم انتخابات از سوی مردم هستند. البته این رفتار در درون خود تناقض و کموکاستی های نیز دارد زیرا دشمن از یک سو انتخابات را فرمایشی و زینتی تفسیر می کند که اهمیتی ندارد و سوی دیگر از همین ابزارهای در اختیار بوده اش بهره می گیرد تا مردم را متقاعد کند که نباید در انتخابات شرکت کنند اما چرا چنین تلاشی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران انجام می شود؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه انتخابات پیشرو اینگونه اظهار نظر کردند که اینک می شنوید
آوردن مردم وسط صحنه سپردن پرچم مبارزه به دست مردم این سیاست راهبردی امام در مقابل این سیاست یک سیاست راهبردی دیگر وجود داره نقطه مقابله این چیه اون سیاست؟ بیرون آوردن مردم از صحنه کشوندن مردم به بیرون از صحنه میدان هماوردی و مسابقه و رزم و اون سیاستی که سیاست دشمنان انقلاب سیاست آمریکا سیاست قدرتمندان عالم، سیاست صهیونیست، سیاست کمپانی‌های استثمارگر صهیونیستی در سراسر جهان، این سیاست در کشور ادامه داره. امروز این سیاست با نهایت رذالت داره فعالیت میکنه. اینو توجه کنید. تلاش میکنن که مردم رو از صحنه خارج کنن. اینی که شما میبینید درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره، این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی آمریکاست. این همون سیاست راهبردی دشمنان انقلابه.
دشمن اساساً آگاه است و میداند که انتخابات نه تنها در ایران نمایشی و زینتی نیست، بلکه زمینه چرخش مسالمت آمیز قدرت را فراهم میکند. آنچه در سالهای اخیر توسط دشمنان نظام جمهوری اسلامی پیگیری شد، فراهم کردن زمینه اختشاشات و ناآرامی و خشونت در ایران است، در حالی که انتخابات در مقابل این هدف قرار میگیرد. دومین دلیل این است که انتخابات همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کردند، زمینه ساز وحدت ملی است و وحدت ملی به امنیت ملی منجر خواهد شد و امنیت ملی نیز اقتدار ملی را در پی خواهد داشت. دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو خواستار وحدت ملی و از سوی دیگر نیز خواستار اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران نیستند. منافع دشمنان با اختلاف و تفرقه در میان مردم و با تضعیف قدرت و موقعیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران تأمین می شود. بنابراین بخصوص در یک دهه اخیر هر زمان که انتخابات در ایران برگزار می شود، دشمنان بر تبل تحریم می کوبند و این رویکرد در انتخابات اخیر قوی تر و جدی تر از زمانهای دیگر پیگیری می شود، زیرا دشمنان از ناآرامی های سال گذشته در ایران به اهداف خود ضد نظام دست پیدا نکردند و اکنون سعی دارند با ترغیب مردم به مشارکت نکردن در انتخابات مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال ببرند. سومین دلیل این است که دشمنان در سالهای اخیر سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دادند. حتی شدت بخشیدن به تحریم ها نیز با هدف تحت فشار قرار گرفتن مردم به لحاظ اقتصادی و ایجاد نارضایتی از نظام نزد مردم پیگیری می شود. انتخابات از جمله زمینه هایی است که به واسطه سر و کار داشتن با اعداد و ارقام واقعی نه حدودی زمینه منیور دشمنان را فراهم می کند. دکتر کوکنی از فعالان سیاسی در زمینه اهداف دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران پیرامون انتخابات چنین نظر دارد.
دو تا برنامه رو بر جهت اون طرف مرزی ها برای ما چیدن. یکی این که اگر امنیت انتخابات
بخش دایی دوتر مرکز اون برای مرزی ها کجاست؟
ببینید طبیعتا صهیونیست ها هستن که کاملا با برنامه دیگه ثابت شده است و آمریکایی هم حمایت میکنن، انگلیس هم کنارم. یعنی اتفاقاتی که افتاده، ما معمولا وقتی میخوایم بگیم ببینید حلقه اصلی ما ترکیبی از به اصطلاح صهیونیست ها انگلستان و آمریکا، اینا رو میدونیم. جای مختلف هم دوم خروزاشون مشخص عدلا به اندازه کافی هست. ببینید اینا میرن به سمت سوی این که حدس من میزنم یه اتفاقاتی بیفته که امنیت فیزیکی رو به خطر بندازن. ببینید کرونا پیش اومد، کرونا در کاهش رای قطعا تاثیر بود، نمیخوام بگم مثلا 80%، اما قطعا تاثیر داشت. آقا فاصله بگیر نیاید. خب اگر خدای نکرده این عوامل اینا بتونن ناامنی ایجاد بکنن، امنیت رو هم زن رو مشارکت تاثیر داره. این با من نیست، این با احزاب نیست، این با حاکمیت با وزارت کشوری دستگاه اطلاعاتی هست. این بخش رو باید از این فرمایش رهبری متوجه باشن که امکان داره دوش. سه، سلامت. ما در گذشته این تجربه رو داشتیم. اگر بخواهم در یک جای یک انتخابات رو اعتبارش رو خدشه دار بکنن، قطعا سلامتش رو زیر علامت سوال می‌بره.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. برگزاری جشن باشکوه نیمه شعبان در سراسر ایرانی اسلامی، دعوت از تاجیکستان برای حضور در نمایشگاه کتابی ایران و پیوستن بازیکن تیم ملی فوتبال تاجیکستان به تیم فوتبال اندیجان ازبکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید اخبار شامگاهی بود. همکنون ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه در مورد آوازخوان مشهور ایرانی حسام الدین سراج با شما صحبت میکنیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار همراه ما باشید. حسام الدین سراج در 26 مرداد سال 1337 در اصفهان متولد شد. مشوق وی در تحصیل علم و هنر، پدرش سید محمد رضا سراج بود که بر ادبیات مسلط بود. صدای خوبی داشت و با ادیبان و هنرمندانی نظیر جلال الدین همایی، جلال تاج اصفهانی، حسن کسایی و غیره همنشینی داشت. حسام الدین سراج موسیقی را با فراگیری ساز تنبک از 13 سالگی آغاز کرد. در این لحظه قطعه شور مست را با صدای این آوازخوان مشهور ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
Jesus, you're my sweet girl. داستان سلامت میکنه، داستان سلامت میکنه، داستان سلامت میکنه.
دوستان گرامی، حسام الدین سراج نواختن سنتور را نزد سیروس ساغری در اصفهان آموخت. او به منظور تکمیل آموخته‌های خود در ساز سنتور از آموزش‌های هنرمندانی همچون فرامرز پایور، رضا شفیعیان و پشنگ کامکار بهره جست و آواز را نیز از هنرمندانی مانند محمود کریمی و محمد رضا شجریان آموخت. در این لحظه سرود ساقی را با صدای این آوازخوان مشهور تقدیمتان می‌کنیم.
سواری در بزم یاران سر از خانه دانی
همراهان گرامی. حسام الدین سراج در کنار فراگیری موسیقی تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از آن دانشگاه و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر شد. او تحقیقاتی در باب زیبایی شناسی هنر و معماری و تطبیق وجوه اشتراک هنرها دارد که به صورت رساله نهایی دانشگاهی ارائه شده و به صورت مقاله های علمی در مجله های فرهنگی هنری به چاپ رسیده است. او همچنین سابقه تدریس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را دارد. در این لحظه تصنیفی را تقدیمتان می‌کنیم با عنوان ترانه سلامت را دعا گفتیم با صدای حسام الدین سراج.
Get it, brother.